در تاریخ 5 ژوئن 1967 میلادی برابر با 15 خرداد 1346 خورشیدی یکی از مهمترین درگیری‌های خاورمیانه رخ داد. جنگی میان اسرائیل و ائتلاف کشورهای عربی شامل مصر، اردن و سوریه. این جنگ در تاریخ به نام جنگ 6 روزه معروف شده. 6 روزی که عواقبش تأثیرات عمیقی بر روابط اسرائیل با کشورهای عربی و همچنین وضعیت سیاسی و جغرافیایی منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه گذاشت. پیامدهای این 6 روز هنوز و همچنان ادامه داره. جنگ 6 روزه رو مثل همه جنگای دیگه اگه ریشه هاش رو درک نکنیم نمیتونیم درست و حسابی بفهمیم که چرا اون جنگ اتفاق افتاد. برای اینکه بدونیم چرا تو سال 1967 اسرائیل با همسایگان عربش وارد جنگ شد، باید به 19 سال قبلش برگردیم، یعنی سال 1948 و تأسیس کشور اسرائیل. درگیری‌های بین اسرائیل و فلسطین در سال 1948 از رویدادهای مهم و سرنوشت سازیه که تأثیرات عمیقی بر منطقه خاورمیانه و جهان گذاشت. این درگیری‌ها با اعلام تأسیس کشور اسرائیل در 14 می 1948 و واکنش کشورهای عربی آغاز شد. اما چی شد که این درگیری‌ها اصلا به وجود اومد؟ در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 با ظهور اولین گروه‌های فاشیستی در فرانسه، جنبشی به نام صهیونیسم در اروپا شکل گرفت. هدف این جنبش ایجاد یک کشور یهودی در سرزمین تاریخی فلسطین بود، جایی که یهودی‌ها اعتقاد داشتند سرزمین وعده داده شده به اونها از طرف خداونده. در اون زمان فلسطین تحت کنترل امپراتوری عثمانی بود. وقتی که نظریه صهیونیسم مطرح شد، یه تعداد از یهودی‌های اروپا شروع کردن به مهاجرت به فلسطین. وقتی هم که امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول شکست خورد، این منطقه به قیمومیت بریتانیا در اومد و اسمش شد بریتیش پلستاین. بریتانیا در بحبوحه جنگ جهانی اول بیانیه‌ای رو منتشر میکنه به نام بیانیه بلفور. در این بیانیه صحبت‌هایی برای ایجاد خانه‌ای ملی برای یهودیان در فلسطین مطرح شده بود. این بیانیه در قالب نامه‌ای از طرف آرتور جیمز بلفور به لورد والتر روتشیلد، یکی از سران برجسته جامعه یهودیان بریتانیا، صادر شد. هدف این بود که در جنگ جهانی اول انگلیس بتونه حمایت یهودیان رو واسه خودش جلب کنه. همینطوریش هم از چند سال قبل یهودیان شروع کرده بودن و به فلسطین مهاجرت میکردن، چون قبلترش جنبش صهیونیسم شروع شده بود. حالا هم که این بیانیه منتشر شد، مهاجرت یهودیان به فلسطین بیشتر شد. همزمان نگرانی ها و مقاومت اعراب فلسطینی هم افزایش پیدا کرد. از اون طرف خود این بیانیه متن پر از ابهامی داشت. همین قضیه اعراب و فلسطینی ها رو نگران تر میکرد. با افزایش مهاجرت یهودیان به فلسطین در دهه های 1920 و 1930 تنش بین مهاجران یهودی و اعراب بومی به شدت افزایش پیدا کرد. این تنش ها باعث شد که درگیری های خونین و شورش های بسیار زیادی هم توی اون منطقه اتفاق بیفته. تمام این شلوغی و این درگیری ها تا جنگ جهانی دوم ادامه پیدا کرد. بعد از جنگ جهانی دوم و قتل عام گسترده یهودیان توسط رژیم نازی ها، بسیاری از یهودیان اروپا آواره شده بودند. همین قضیه مهاجرت اونها به فلسطین رو افزایش داد. از طرف دیگه گروه های تندروی مسلح یهودی مثل هاگانا، ایرگون و لهی عملیات های تهاجمی علیه اعراب و بریتانیا انجام می دادن. بریتانیا که هر روز بسیاری از سربازاش رو توی این بمب‌گذاری‌ها توسط یهودی‌ها از دست می‌داد، تصمیم گرفت این مسئله رو به سازمان ملل واگذار کنه. سازمان ملل هم یک کمیته ویژه تشکیل داد تا راه حلی برای این مناقشه پیدا کنه. این کمیته که سازمان ملل تشکیل داد یک کمیته ویژه بود و 11 کشور توی این کمیته حضور داشتن. نمایندگان این 11 تا کشور به فلسطین سفر کردند تا اوضاع را از نزدیک مشاهده کنند. ولی رهبران کشورهای عربی این کمیته را تحریم کردند و حاضر نشدند با این کمیته همکاری کنند. بعد از بررسی وضعیت این کمیته دو تا راه حل پیشنهاد داد. راه حل اول این بود یک کشور فدرال عربی یهودی تأسیس کنن، که البته این راه حل طرفدار چندانی نداشت و رأی زیادی هم در کمیته به دست نیاورد. یعنی چیکار کنن؟ یعنی عرب‌ها و یهودی‌ها یک کشور واحد داشته باشن و در کنار هم زندگی کنن، که همینطور که گفتیم طرفداری نداشت و تصویبم نشد. اما راه حل دوم چی بود؟ راه حل دوم تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل بود، یک کشور برای یهودیان و یک کشور برای عرب‌ها. حدود 56% از سرزمین فلسطین به یهودیان می رسید و 43%ش به اعراب اختصاص پیدا می کرد. این در حالی بود که جمعیت عرب بیشتر از جمعیت یهودیان بود، ولی زمین کمتری بهشون می رسید. قرار شد بیت المقدس و نواحی اطرافش به دلیل اهمیت مذهبی که داشتن به عنوان منطقه تحت کنترل سازمان ملل قرار بگیره، که همون 1% باقی مونده بود. نهایتا در 29 نوامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا طرح دوم رو تصویب کرد. این تصویب با 33 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. بیشتر کشورهای غربی و حتی اتحاد جماهیر شوروی به نفع اون رأی دادن، در حالی که کشورهای عربی و اسلامی این طرح رو رد کردن. ایران هم اون زمان که در دوران محمد رضا شاه بود جز کشورهایی بود که مخالف این رأی بود. در بین کشورهای غربی، بریتانیا و یوگسلاوی و یه تعداد از کشورهای آمریکای لاتین رأی ممتنع دادند. این پیشنهاد از طرف یهودیان پذیرفته شد. اما فلسطینی‌ها و کشورهای عربی به هیچ عنوان این رأی رو قبول نکردند. دلایلش هم کاملا مشخص بود. چون اونا اعتقاد داشتن یهودیان که تنها حدود 1/3 جمعیت فلسطین رو تشکیل میدادن، نباید سهم بیشتری از این سرزمین دریافت میکردن. اینجا باید یادآوری کنیم که تمام این چیزهایی که گفتیم صرفاً یک پیش‌زمینه بسیار فشرده و مختصر از کل ماجرا بود. هر کدوم از این اتفاقاتی که بهشون اشاره کردیم، از قرن 19، ماجرای جنبش صهیونیسم، بیانیه بلفور، تنش‌های داخلی، همه اینا مباحث مفصلی دارن که سعی می‌کنیم بعداً در اپیزودهای جداگونه‌ای بهشون بپردازیم. فعلاً تا همینجا بدونیم که با وجود مخالفت صریح اعراب با طرح تقسیم فلسطین، سازمان ملل منطقه فلسطین رو به دو کشور تقسیم کرد و به این شکل بود که کشور اسرائیل متولد شد. در 14 می 1948 میلادی برابر با 24 اردیبهشت 1327 شمسی، یعنی درست یک روز قبل از پایان رسمی قیمومیت بریتانیا، دیوید بن گوریون تأسیس کشور اسرائیل را اعلام کرد. اسرائیل رسما اعلام استقلال کرد و بن گوریون اولین نخست وزیر اون شد. فردای اون روز 5 کشور عربی همسایه به اسرائیل حمله کردند. نیروهای لبنانی و فلسطینی از شمال، نیروهای عراق، سوریه و اردن از شرق، و از همه مهمتر نیروهای مصری از جنوب و از سمت صحرای سینا. اولین جنگ بین اعراب و اسرائیل در همون روز اول تأسیس این کشور آغاز شد. یکی از رهبران کلیدی در این جنگ خود بن گوریون بود. در ابتدا نیروهای مصری حتی تا 20 کیلومتری تل آویو پیشروی کردند. اما بعد از مدتی یهودیان کنترل جبهه‌های جنگ رو به دست گرفتن و نیروهای عربی رو عقب روندن. بیشتر امیدها به مصری‌ها بود. اما اونها در تمام جبهه‌ها شکست می‌خوردن. یکی از سربازان مصری در این جنگ جمال عبدالناصر بود. بعد از حدود 10 ماه با میانجیگری سازمان ملل، طرفین به درگیری ها پایان دادند. در این جنگ نیروهای یهودی پیروزی قابل توجهی در برابر اعراب به دست آوردن. حتی تونستن تو یک سری از مناطق فلسطین هم پیروز بشن. در طی جنگ حدود 700,000 فلسطینی آواره شدند. همین جابجایی جمعیتی از مهمترین پیامدهای جنگ بود و باعث شد بسیاری از فلسطینی‌ها به عنوان پناهنده در کشورهای همسایه مثل لبنان، سوریه و اردن و نوار غزه باقی بمونند. فلسطینی‌ها روز این آوارگی و پراکندگی رو به نام روز نکبت به معنای روز فاجعه نامگذاری کردن. یک نکته رو بد نیست توی ذهنمون داشته باشیم. اون نکته اینه که آوارگان فلسطینی به این راحتی‌ها در کشورهای مثل سوریه و اردن و مصر پذیرفته نمی‌شدن و بعضن شرایط سخت و پیچیده‌ای توی این کشورها داشتن. جنگ در سال 1949 با برقراری آتش بس و میانجیگری سازمان ملل به پایان رسید. این توافقات منجر به تعیین مرزهای موقت بین اسرائیل و همسایگانش شد که به مرزهای خط سبز یا مرزهای 1949 معروفه. دلیل این نامگذاری هم جالبه. اون زمان میانجی‌های سازمان ملل موقع رسم این مرزها روی نقشه از خودکار سبز رنگ استفاده کرده بودن. به همین دلیل به این مرزها مرز سبز گفته میشه. بعد از پایان جنگ اسرائیل کنترل اکثر منطقه فلسطین رو به دست گرفت. حالا مرزها تغییر کرده بود. حدود 78% از سرزمین فلسطین رو کشور یهودی تشکیل میداد. مناطقی از حیفا، جلیله، تل آویو و بخش غربی بیت المقدس به دست اسرائیل افتاد. کرانه باختری رود اردن و شرق اورشلیم به کنترل پادشاهی اردن در اومد و نوار غزه در کنترل دولت مصر قرار گرفت. بعد از این جنگ، یعنی جنگ 1948، مسئله فلسطین به یکی از محوری ترین مسائل جهان عرب و کشورهای اسلامی تبدیل شد. بعد از این جنگ درگیری ها بین اسرائیل و فلسطین شکل تازه‌ای به خودش گرفت. در بین فلسطینی ها سازمان های مختلف مقاومتی شکل گرفتن که به طور پراکنده با اسرائیلیان می جنگیدن. به این گروه هم در اصطلاح فدایین می گفتن. هدفشون هم این بود که سرزمین های از دست رفته رو پس بگیرن و یک کشور مستقل به نام فلسطین تأسیس کنن. در دهه 1950 و اوایل 1960 درگیری بین این گروهک‌ها و نیروهای اسرائیلی باعث تنش‌های بیشتر بین اسرائیل و کشورهای عربی همسایه شد. اما اون چیزی که تنش‌ها در این منطقه رو وارد مرحله جدیدی کرد در روز 23 جولای 1952 رخ داد. در مصر جمال عبدالناصر به همراه چند افسر ارتش با یک کودتا قدرت رو به دست گرفتن. ملک فاروق پادشاه مصر از کشور تبعید شد. بسیاری از افسرانی که در این کودتا با ناصر همراه بودند در جنگ مقابله با اسرائیل هم حضور داشتند. با روی کار اومدن ناصر، موج ناسیونالیسم عربی در بین اعراب شکل گرفت. هدف اونها متحد کردن تمام کشورهای عربی و تأسیس یک کشور عربی واحد بود. بدون شک، یکی از سطح‌های مهم بر سر راه این ایدئولوژی حضور اسرائیل بود. اقدامات ناصر باعث نگرانی شدید بن گوریون در اسرائیل شد. بن گوریون اینطور گفت: من همیشه میدونستم بالاخره یکی در بین اعراب ظهور میکنه و تمام اعراب رو بر ضد ما متحد میکنه. بن گوریون در فوریه 1955 دوره بازنشستگی رو کنار گذاشت و یک بار دیگه به سیاست اسرائیل برگشت. این بار به عنوان وزیر دفاع. یک هفته بعد بن گوریون دستور داد یک گردان از سربازان اسرائیلی تحت فرمان آریل شارون به نیروهای مصری در نوار غزه حمله کنند. در پی درگیری بین نیروهای اسرائیلی و مصری 40 سرباز مصری کشته شدند و هزاران نفر زخمی. ناصر هم برای تلافی دستور داد تنگه مهم تیران رو بر روی اسرائیلی‌ها ببندند. اما بن گوریون هم قصد عقب نشینی نداشت و در همون سال برای بار دوم نخست وزیر اسرائیل شد. بن گوریون دنبال فرصتی میگشت تا بتونه ضربه خودش رو به ناصر وارد کنه. این فرصت در 26 جولای 1956 به اسرائیلی ها داده شد. اون روز چه اتفاقی افتاد؟ در این روز جمال عبدالناصر، رئیس جمهور پرقدرت و ملیگرای مصر، تصمیم گرفت کانال سوئز رو ملی اعلام کنه. این اقدام، یعنی ملی کردن کانال سوئز، به معنای پایان کنترل بریتانیا و فرانسه بر این مسیر دریایی استراتژیک بود. از اون طرف اسرائیل هم با ملی شدن کانال سوئز مخالف بود، چون دسترسیش به آبهای آزاد محدود می‌شد. بریتانیا و فرانسه تا قبل از این توی خاورمیانه متحد اعراب بودن. حالا که این اتفاق افتاده بود، اتحادشون با اعراب رو تموم شده دیدن. اونا چیکار کردن؟ اونا به سمت اسرائیل متمایل شدن و تصمیم گرفتن با اسرائیل همپیمان بشن و با مصر وارد جنگ بشن. در تاریخ 29 اکتبر 1956 اسرائیل با حمایت بریتانیا و فرانسه به شبه جزیره سینا حمله میکنه. اونها به سرعت تا کانال سوئز پیشروی میکنن. در 31 اکتبر 1956 بریتانیا و فرانسه تحت عنوان عملیات کنگو وارد مصر میشن تا به عنوان نیروی حافظ صلح جنگ رو متوقف کنن. به نظر میومد همه چیز داره طبق نقشه پیش میره، اما آمریکا و شوروی فعالیت‌های فرانسه، بریتانیا و اسرائیل رو محکوم کردن. اونا اعلام کردن نیروهای متجاوز باید هر چه زودتر خاک مصر رو ترک کنن. این جنگ با اینکه به دومین جنگ اسرائیل و اعراب شهرت داره، ولی بیشترین تأثیرش بر انگلیس و فرانسه بود. این عملیات شکست خورده باعث کاهش نفوذ بریتانیا و فرانسه و افزایش نفوذ شوروی و آمریکا در خاورمیانه شد. از اینجای کار به بعد فرانسه و انگلیس فهمیدن ابرقدرت‌های جدیدی در دنیا ظهور کرده و دیگه قدرت سابق رو در معادلات جهانی ندارن. آیزنهاور به بن گوریون گفت هر چه سریع‌تر نیروهای اسرائیلی باید خاک مصر رو ترک کنن. بن گوریون در پاسخ گفت آقای رئیس جمهور، اگر من در مجلس اعلام کنم نیروهای ما باید برگردن، کل مجلس فرو می‌پاشه. آیزنهاور جواب داد این دیگه مشکل خودتونه. نیروهای اسرائیلی زیر فشار آمریکایی‌ها مجبور به عقب نشینی از خاک مصر شدند. یک استاد سیاست در آمریکا به نام جان میرشایمر در کتابش به اسم لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا با اشاره به همین داستان اینطور نوشت: این آخرین روزهایی بود که ما زورمون به اسرائیل می‌رسید و می‌تونستیم سیاست‌هامون رو به اونها دیکته کنیم. بعد از این جنگ تنگه تیران به روی اسرائیلی‌ها باز شد و نیروهای صلح سازمان ملل در صحرای سینا مستقر شدند. تا 10 سال به خاطر وجود همین نیروهای صلح در مرز دو کشور تنشی بین اسرائیل و مصر وجود نداشت. اما اسرائیلی‌ها می‌دونستند که این صلح بسیار شکننده است. اونا به دنبال یک راه حلی می‌گشتند تا بتونن با خطر همسایگانشون مقابله کنن. چند باری با این همسایگان عرب درگیر شده بودند و می‌دونستند دیر یا زود این درگیری‌ها دوباره اتفاق می‌افته. در این دوران یک اتفاق جالب و عجیب و غریب باعث شد اسرائیلی ها کمی نگرششون نسبت به کشورهای اطراف تغییر کنه. ایبیناتان یک ایرانی تبار و متولد آبادان بود که بعدها به اسرائیل مهاجرت کرده بود. در اسرائیل ناتان شروع به فعالیت‌های صلح طلبانه می‌کنه و معتقد بود اسرائیل باید روابطش رو با کشورهای عربی همسایه اصلاح کنه. در یکی از همین اقدامات صلح‌جویانه‌اش ناتان یک هواپیمای کوچیک می‌خره و روش می‌نویسه صلح. بعد هم در انتخابات مجلس تو سال 1965 اسرائیل شرکت می‌کنه. اون به همه گفته بود که اگر رأی بیاره با همین هواپیما به مصر سفر می‌کنه و پیام صلح اسرائیل رو برای مصری‌ها می‌بره. ناتان در انتخابات رأی نیاورد، اما یک روز صبح به طور ناگهانی سوار هواپیما شد و از تل آویو به سمت مصر حرکت کرد. اون تمام مسیر رو بدون هیچ مزاحمتی طی کرد و در نهایت در پورت سعید فرود اومد. مقامات مصری به محض فرود ناتان رو دستگیر کردند. البته رفتار بدی باهاش نداشتند. بعد هم رایش کردند که برگرده اسرائیل. در اسرائیل هم به محض فرود توسط اسرائیلی‌ها دستگیر شد. ایبیناتان در نهایت نتونست پیام صلحش رو به مصر و اسرائیل مخابره کنه، ولی همین سفر عجیب و غریبش اولین جرقه جنگ 6 روزه رو شعله ور کرد. مصر مدام ادعا می کرد که بزرگترین ارتش در بین کشورهای عربی رو داره. این ادعا تا حدودی هم درست بود. ناصر کلی سلاح از چکسلواکی خریده بود و متحد گردن کلفت شوروی در خاورمیانه بود. در واقع بزرگترین ترس اسرائیلی ها در بین کشورهای عربی همین کشور مصر بود. ولی وقتی هواپیمای ناتان وارد آسمون مصر شد، نه پدافندی فعال شد، نه راداری اونو گرفت و نه هواپیمای اومد دنبالش. در واقع معلوم شد مصر اصلا هیچ پدافند و سیستم دفاعی نداره. مقامات مصری تازه وقتی متوجه ناتان شدند که هواپیمای اون در خاک مصر فرود اومده بود. این سفر ناتان کاملا ضعف سیستم دفاعی مصر رو برملا کرده بود. اینجا بود که فرماندهای نظامی در اسرائیل به این فکر افتادن که اگر به مصر حمله کنن احتمالا مصری ها اصلا نمیتونن از خودشون دفاع کنن. ولی همه چیز به این سادگی ها نبود. هنوز یک ترس بزرگ وجود داشت. اون ترس چی بود؟ هواپیماهای میگ جنگی ارتش مصر. این هواپیماهای میگ رو مصر از شوروی گرفته بود. اسرائیلی ها نمیدونستن آیا در مقابله با میگهای ارتش مصر موفق خواهند شد یا نه. هرچند این مشکل هم خیلی زود برطرف شد. منیر ردفا یک خلبان نیروی هوایی عراق بود. ردفا قبول کرد در ازای دریافت 1,000,000 دلار پول به کشورش خیانت کنه. در آگوست 1966 اون با جنگنده میگ 21 خودش به اسرائیل فرار کرد و در تل‌آویو فرود اومد. بعد از بررسی عملکرد میگ 21 اسرائیلی‌ها فهمیدن این جت جنگی اصلاً یارای مقابله با نیروی هوایی قدرتمند اسرائیل رو نداره. دیگه تکای پازل تکمیل شده بود. اسرائیلی‌ها حالا مطمئن بودن اعراب به هیچ عنوان قدرت مقابله با اونها رو ندارن. در آوریل 1966 یک درگیری مرزی بین اسرائیلی‌ها و نیروهای سوریه در گرفت. به بهانه همین درگیری مرزی اسرائیل نیروهای خودش رو در مرزهای سوریه مستقر کرد. جاسوس‌های کاگبه شوروی به ناصر اطلاع دادن که اسرائیل قصد داره خیلی زود به سوریه حمله کنه. مصر، اردن و سوریه قبلاً با همدیگه یک قرارداد نظامی امضا کرده بودند تا در صورت خطر احتمالی جنگ از همدیگه دفاع کنند. حالا ناصر باید کاری می‌کرد تا اسرائیل رو از حمله به سوریه منصرف کنه. جمال عبدالناصر در 14 می 1967 نیروهای مصری رو در شبه جزیره سینا مستقر کرد و از نیروهای حافظ صلح خواست که منطقه رو ترک کنند. ناصر در 22 می اعلام کرد که یک بار دیگه تنگه تیران رو به روی کشتی‌های اسرائیلی مسدود می‌کنه. این اقدامات ناصر میتونست به معنای این باشه که به زودی کشورهای عربی قصد یک حمله بزرگ رو به اسرائیل دارن. اسرائیلی‌ها که می‌دونستن کشورهای عربی توان مقابله با اونها رو ندارن، همین تهدیدات مصر رو بهونه‌ای برای آغاز یک جنگ بزرگ کردن. در 5 ژوئن 1967، اسرائیلی‌ها عملیات تمرکز رو آغاز کردن، Operation Focus. اسرائیل تصمیم گرفت یک حمله پیشدستانه علیه مصر انجام بده تا نیروی هوایی این کشور رو نابود کنه. در روز اول جنگ نیروی هوایی اسرائیل حمله‌ای گسترده علیه فرودگاه‌ها و پایگاه‌های هوایی مصر انجام داد و بیش از 300 هواپیمای مصری رو که هنوز اکثرشون روی زمین بودن به طور کامل نابود کرد. این عملیات باعث شد نیروی هوایی مصر تقریبا فلج بشه و اسرائیل در آسمان مصر برتری داشته باشه. در همون روز اول بعد از درگیری‌های در اورشلیم و اطراف اون، اردن هم به جنگ ملحق میشه و نیروهای اردنی به سمت غرب اورشلیم حمله میکنن. اما نیروی دفاعی اسرائیل به سرعت تونست نیروهای اردنی رو شکست بده. عملیات تمرکز به اردن، سوریه و حتی عراق گسترش پیدا کرد. در کمتر از چند ساعت تمام جت‌های جنگی در اردن و سوریه نابود شدند. بعد از موفقیت هوایی اسرائیل نیروهای زمینی رو به سمت صحرای سینا فرستاد. پیشتری اسرائیلی‌ها باور کردنی نبود. اونا فقط در عرض چند روز به کانال سوئز رسیدن. ارتش مصر خیلی زود شکست خورد و مجبور به عقب نشینی شد. در اردن نیروهای اسرائیلی بر روی زمین کرانه باختری و شرق اورشلیم رو هم تصرف کرد. بعد از موفقیت در جبهه های مصر و اردن، اسرائیل در 9 ژوئن به سوریه حمله کرد. نیروهای اسرائیلی وارد بلندی های جولان شدند. این منطقه استراتژیک به دلیل موقعیت مرتفعش تهدیدی برای اسرائیل محسوب می شد. بعد از 2 روز نبرد سنگین، اسرائیل تونست کنترل کامل بلندی های جولان رو در اختیار بگیره. مقامات سوریه مقصر اصلی این شکست رو حافظ اسد، وزیر دفاع وقت می دونستند، کسی که بعدها به نفر اول در سیاست سوریه تبدیل شد. در 10 ژوئن 1967 پس از 6 روز جنگ آتش بسی میان اسرائیل و کشورهای عربی برقرار شد. این آتش بس به واسطه سازمان ملل متحد ترتیب داده شد و اسرائیل در پایان جنگ کنترل کامل بر شبه جزیره سینا، نوار غزه، کرانه باختری، شرق اورشلیم و بلندی‌های جولان را در اختیار گرفت. اعراب شکست تحقیرآمیزی خورده بودند. اسرائیل در این جنگ مساحت کشورش رو 3 برابر کرد. تصرف کرانه باختری، نوار غزه و شرق اورشلیم باعث شد صدها هزار فلسطینی آواره بشن و مشکلات جدیدی در زمینه مسئله آوارگان و وضعیت سیاسی این مناطق به وجود بیاد. این آوارگان به کشورهای همسایه مهاجرت کردند و مسئله اونها به یکی از پیچیده‌ترین مسائل خاورمیانه تبدیل شد. ریشه بسیاری از جنگ‌ها و بحران‌هایی که در آینده در خاورمیانه اتفاق افتاد به همین پناهندگان فلسطینی برمیگرده. بعد از جنگ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 242 رو تصویب کرد، یعنی عقب نشینی نیروهای اسرائیل از سرزمین‌های اشغال شده و حق همه کشورها به زندگی در صلح و امنیت. این قطعنامه قرار بود مبنایی باشه برای مذاکرات صلح در آینده، اما تفسیرهای مختلفی ازش کردن که خودش بعداً تبدیل به یک مسئله جنجالی شد. شکست سنگین کشورهای عربی در این جنگ به اعتبار جمال عبدالناصر و ناسیونالیسم عربی آسیب جدی وارد کرد، جوری که جایگاه مصر و سوریه در عرصه سیاسی خاورمیانه خیلی ضعیف شد. از طرف این کشورها متحد شوروی بودند و اسرائیل تنها متحد آمریکا در این درگیری بود. این شکست تحقیرآمیز اعراب باعث شد قدرت و نفوذ شوروی در خاورمیانه بسیار کم بشه و تمام کشورهای عربی به سمت آمریکا متمایل بشن. آمریکایی‌ها خیلی زود فهمیدند که روی متحد خوبی سرمایه‌گذاری کرده بودند. این پیروزی اسرائیلی‌ها باعث نزدیکی هرچه بیشتر آمریکا و اسرائیل شد. از اینجا به بعد یک رابطه بسیار ویژه بین این دو کشور ایجاد شد، رابطه‌ای که بین هیچ دو کشور دیگه‌ای در جهان وجود نداره. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest. اسرائیل بعد از جنگ 6 روزه نه تنها اراضی مهمی رو به دست آورد، بلکه موقعیت خودش رو به عنوان یک قدرت نظامی در خاورمیانه تثبیت کرد. این موفقیت به اسرائیل کمک کرد تا در مذاکرات صلح و روابط بین الملل موقعیت بهتری داشته باشه. جنگ 6 روزه نقطه عطفی در تاریخ خاورمیانه بود که توازن قوا در منطقه رو به طور قابل توجهی تغییر داد. پیروزی سریع و قاطع اسرائیل و تصرف مناطق استراتژیک باعث شد تا مسئله فلسطین و مذاکرات صلح به شدت پیچیده بشه. از دهه 1970 به بعد تلاش‌هایی برای رسیدن به توافقات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها و همچنین بین اسرائیل و کشورهای عربی آغاز شد. در سال 1978 انور سادات در مصر توافق کمپ دیوید رو بین مصر و اسرائیل امضا کرد. طبق این قرارداد صحرای سینا بار دیگر به مصر برگردونده شد و مصر تبدیل به اولین کشور عربی شد که اسرائیل رو به رسمیت شناخت. در سال 1994 اردن و اسرائیل هم توافق صلح امضا کردند، توافقی که منجر به عادی سازی روابط بین اونها شد. تنش‌ها میان اسرائیل با سوریه و لبنان همچنان ادامه داره و هیچگاه به صلح نرسید. اما جنگ بین فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی متوقف نشد. مذاکرات و توافقهایی مثل توافق اسلو در دهه 1990 هم در مقطع کوتاهی نتیجه دادند، اما در دراز مدت به موفقیت نرسیدند. این درگیری‌ها تا به امروز همچنان ادامه دارند.
نصل الان الى نقطه هامه في هذه المكاشفه. بسؤال أنفسنا، هل معنى ذلك أننا لا نتحمل مسؤولية في تبعات هذه النكسة؟